بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. فرمودن من المتعارف استعمال اللفظ فی اللفظ، استعمال اللفظ و ارادت و نوع همین لفظ نمعناش، یا ارادت و سنفه، یا ارادت و مثله، و یا ارادت و شخصه. نه معنا رو، معناش مراد همینه. فاستعمل اللفظ فی اللفظ. در تحلیل این مطلب دچار شدن به یک اشکال در استعمال اللفظ فی نفسه، یلزم منه اما اتحاد الدال و المدلول و اما ترکب القضیه من جزئین. در مقام جواب از این اشکال مرحوم آخون هر دو شق رو جواب داد، شاید شق اولش لم یتم، اما شق دوم این که نه، میگیم در اینجا دال و مدلولی نداریم، بلکه دو چیز داریم در این حال که یکیش موضوع قضیه لفظیه است و یکیش موضوع قضیه خارجیه است. همه جا در تمام تکلمات وقتی میگیم زیدون قائمون، این زیدون قائمونی که صدر از زبان من، این قضیه لفظیه است. مدلول این یه زیدون خارجی، یه قائمون خارجی و نسبت بینهما در وعاء خارج. بله، اون زید در خارجی موجودی است. در این مورد یه تفاوت میکنه، زید صدر از زبان من، این صادر از زبان به ما هو لفظون موضوع اون برای قضیه لفظیه، میگیم زیدون لفظون، زیدون زی حروف سلاس، زیدون مرکب من سلاست احروف و امثال این گونه چیزا، یعنی همین زید. در این حال همین موضوع واقع می شود برای اون قضیه خارجیه هم، نه مدلول داشته باشه، نه این دلالت بر او بکنه تا بشه اتحاد دال و مدلول، نه اون اشکال به این وسیله اون جواب داده میشه، نه دال و مدلولی نداریم. همین وجود لفظی زیدی که الان صدر از زبان من میشود موضوع برای اون قضیه خارجیه هم. اون قضیه خارجیه زید مثلا چیه، سلاس، هم ساعت چی که بگیم، اون در خارج. این زیدم حالا شد خودش یه وجود خارجی، و به ما هو یک وجود خارجی می شود موضوع برای قضیه خارجیه، میشه موضوع برای او. به ما هو لفظ صادر از من موضوع برای قضیه لفظیه شه، به ما هو الان شد خودش وجود، موجود شد یه وجود خارجی، اینو القا میکنم برای مخاطب و حمل میکنم برش خودشو، نه این حاکی از چیز دیگری باشه و دال بر او. و این نکته اصولا خوب تصور کنیم که می شود یک موجود خارجی به ما و خود اون موجود خارجی بشه موضوع برای یک قضیه یه محمولی برش حمل بشه. مثال زد مرحومان هازا هلوز، هازا رو نگی، همینو بپرونی این پرتقال رو برای طرف، یا این شیرینی رو بگی هلوون، هلوون یعنی هازا هلوون، ولی این خودش خود او جایگزین هازا شد. این تصویر مشکل رو در این قسم برطرف کرد. بعد حالا یه خورده اینجا عبارات مرحوم آخوند در کفایه قبل و بعد داره و چنین متشدد. میتونیم این تصویر را توسعه بدیم به دو قسم از اقسام قبلی هم، ارادت و نوعه او ارادت و سنفه. یه موجود خارجی را موضوع قرار بدیم در خارج برای یک محمولی، ولی اون محمول مختص به خود این نیست، مربوط به نوع اینه. عنایتمون به اینی که در خارج نشون میدیم نوعیتشه، نه خصوص این موجود. اگر فرض تو همین مثال هلوون هامزون میره تو باغ اناراشو بیچینه، یکیشو باز میکنه میگه هامزون ترش هم نرسیده، نچینش، کدومو میگه؟ اینی که کندیو داری میخوری؟ نه، نوعشو. وقتی ایرو نشون میده، موضوع قرار میده، نه به حساب شخص خودش بلکه به حساب نوعش، میگه هامزون یا نه شیرین شده، هلوون میشه چیدش. مقصود این یه دونه نیست. ایرو به عنوان فردون، فردون من افراد نو، این نوعی که این یه فردشه، این هلوون او هامز، برای مبتدا قرار دادن وجود خارجی اون نوع یه فردش رو موضوع قرار میدهد، ولی بما هو حاکی از نوع، پس باز موضوع مبتدا در خارج همون موجود خارجی است. این حرف رو اونجا میشه زد. در صنف هم همینطور، حالا نوع باشه صنف باشه و امثال اینها. بله در یک فرض نمیشه، این حرف رو یک جا نمیتونیم بزنیم. اونجایی که ازا ارید از لفظ مثله، مثله، نه نوعش که شامل اینم بشه، نه مثل سنفش که شامل اینم بشه و نه خود این، مثله، مماثلت درش تغایر هست، یک تزه تعدد، این غیر از اونه. پس وقتی که اونجا این لفظ رو میگه میخواد حکمی بیاره مربوط به اون فرد دیگری از این نوع که مثله، نه مربوط به خود این. اینجا نمیشود گفت این از قبیل القاء موضوعه. شما القاء موضوع نکردی، اینو که داری القاء میکنی این نمیتونه مبتدای اون خبر واقع بشه، بلکه باید این حاکی بشود از اون موجود دیگر تا او بشه مبتدای برای اون خبر. البته اینها هم دو جوره، گاهی اصلا نمی شود او رو مبتدا قرار داد، مثلی که بگیم ضربه فعل و مازن، اون حکم مال این ضربه فعل و مازن این نداره، این نداره، اینجا ضربه مبتداست نه فعل و مازن، نمیشه موضوع برای او قرار بگیره. یا میشه اما در عین حال نظر به اون فرد دیگرشه، نه به این فرد. اونم شدنیست، ولو شدنیست که خود اینم موضوع باشه. مثلا بگیم زیدون فی زیدون قائمون مبتدا، خب این زیدونی هم که الان گفتی مبتداون، میتونه این حکم براش بیاد، اما نه، داره خودش میگه که این زید مرادم نیست، زید در زیدون قائمون مبتدا. پس لابد و ان یکون که این زید متلفظ من استعمل و ارید بهی اون فرد از زید. این از قبیل استعمال و لفظ فی لفظ، از یه لفظ لفظ دیگری، یک موجود دیگری اراده شده، نه خود این بلکه اراده شده از این کلمه زیدون اول. اون زیدون دومی که تو اون جمله هست مدلولش اونه، این استعمل اللفظ و فی اللفظ و دیگه اون تقریب نمیاد که خود موضوع در خارج القا شده. نه، باید این زید حکایت کند از وجود کلمه زید در خارج، این بشه دال، اون بشه مدلول. این بیان حرف مرحوم آقای آخوند. در اینجا باز مرحوم امام علیه الرحمه در مناهج یه بیانی داره، آقای بیتوکی هم که اونجا نشستن ندیدم، بیان ایشون اشکاله که نه آقا این حرف درست نیست. اشکالشون چیه؟ اینه که المراد من الکلی المذکور در اون دو شکل ارادت و نوع یا ارادت و صنف، اونجا اون کلی نوع یا صنف، انکان از صورت الحاصله فی ذهن سامع به ایجاد المتکلم ای المعلوم به ذات، اون صورتی که در ذهن سامع حاصل میشه که اصطلاحاً بهش میگیم معلوم به ذات، اول در اثر این لفظ اون ذهنیت معلوم میشه و با تطابقش با خارج حکایت از خارج میکنه، این معلوم به ذاته. فلا اشکال فی انه جزئی حقیقی، الان در ذهن سامه یه جزئی موجود شد، نه کلی نوع یا سن که بگید القاء الموضوع و موضوع رو القا کرد، نه، کلی در ذهن قابل القا نیست، هر چی در ذهن ایجاد بشود جزئی، اون موجود در ذهن جزئی جن. فلا اشکال فی انه جزئی جن حقیقی، بله چه بسا از تشخصاتش غفلت می کند، اما این غفلت لا توجب کلی بشه اونی رو که الان متشخصه یه وجود پیدا کرد. فرض اینه میگید در ذهن وجود پیدا کرد، از شی مالم یتشخص لم یوجد، پس این وجود ذهنی الان موجود شخصی جزئی نه کلی، ولو بهش توجه نکنی به اون تشخصاتش. و اگر مرادتون اینه که متکلم به وسیله اون صورت ذهنیه بعد از قفلت از خصوصیاتش یفهم و به نحوین نفس طبیعت بالعرض، بله از این صورت ذهنیه میره سراغ طبیعت در خارج، در وجود خارجی، این درسته، لکن اونو که تو ایجاد نکردی. لا یکون من قبیل القاء الموضوع، القاء الهم اصطلاح مبتدا مثلا یا مدلول، لکن لا یکون ذلک من قبیل القاء بل من قبیل دلاله کسایر دلالات، میشه بحث دلالت نه از قبیل القاء موضوع. فاللفظ الصادر من المتکلم یکون آلتن لإيجاد الصورة في الذهن و وسیلتن لانتقال المخاطب الى ما هو المراد. ای نفس الطبیعه دو مرحله شد، ایجاد مال ذهنه، از این ذهن منتقل میشی به اون طبیعت در خارج، این میشه دلالت. پس بالاخره پای دلالت آمد تو کار، نه از قبیل القاء الموضوع خارجن. این بیانیشون پیداست مبتنیست بر اون مطلبی که ایشون در اشکال قسمت اول فرمود. ما اونجا عرض شدیم آها اصلا اینجاها پای کشیدن اون مفهوم ذهنی و ایجاد ذهنی و امثال اینا تو کار نیست. در تمام قضایا، در تمام نه تنها قضایا، در تمام مدرکات انسان، بله این وجود ذهنی هست، از اونجا منتقل میشه به خارج، ولی این وجود ذهنی مغفول عنه همه جا، نه تشخصاتش مغفول عنه باشه، اصلا نفس این وجود ذهنی مغفول عنه همه جا. و در نتیجه اونی رو که گوینده القا می کند به نظر خودش، به نظر عرف، با این لفظ، این موجود لفظی را که الان وجده در طبیعت در لفظ من، این رو القا می کنه به مخاطب، حکم برش مترتب میکنه، اما بر شخص خودش اون شق اول، یا بر نوعش، یا بر صنف شق دوم و سوم. و اون وجود ذهنی فیما بین اصلا مورد توجه و حکمی نیست تا روی او حساب بکنی. باشه، ولی او مورد توجه نیست. الان گوینده وقتی که داره القا میکنه، عمده نظرش القای در خارجه، به وسیله گفتن این لفظ ایجادش میکنه و این رو میپرونه جلوی مخاطب. حالا یه وقت اونی که میپرونه یه وجودی است که قبلا خودش به طبیعت موجود شده، مثل شیرینی، مثل انار، مثل پرتقال، مثل کذا و کذا که اون مثالا رو میزدیم، اون رو میپرونه میگه هلون او هامز. یه وقتی نه، این وجودی که الان خودش ایجاد کرد، ایجادش میکنه و میپرونه جلوی او. این فرقی میکنه. همه جا این وجود ذهنی واسطه هست، اما این وجود ذهنی همیشه وجود مرآتی است که خودش هیچ روش حساب نمیشه. و نظر مرحوم آخوندم روی اون قسمت، روی اون وجودی که مورد توجه مردمه، بله به وسیله همین لفظ که الان ایجاد شد، همینو، خود اینو پرتاب میکنه به عنوان موضوع، به عنوان مبتدا، به عنوان اون چرا که حالا در اون قضیه خارجیه نیاز بهش داره. این اشکال مبتنی بر همونه. و خب به بیانی که عرض کردیم هر دو جا این اشکال مرتفعه. ذهن در همون وقتی که قضیه رو تشکیل میده وجود ذهنیست واقعا، اما با توجه به این که وجود ذهنیه یا نه، همون وقت که میگه زیدون قائمون قضیه تشکیل میده، نسبت میده قیام را به زید. کدوم نسبت؟ درسته حقیقتش در ذهن، ولی کدوم نسبت؟ اونی رو که در ذهن نسبت میده حقیقت در خارجشه، یعنی قیام در خارج، زید در خارج، قائمون. ولی اگرم قید بکنه در خارج، همینم در ذهنه، اما به این ذهنیت توجه نمی کنه. اون خود این یک دیدگاهیست که مورد توجه قرار نمیگیره هیچ وقت. فرض کن شما داری تو آینه نگاه میکنی، چی میبینی؟ خودت را، امامت رو، ریش و سبیل رو، ریش و سبیل ذهنی، حکمم مال اونه، نسبتم مال اونه. بله همه اینا تو ذهن میشه، اما به ماه و مرآتون للخارج و به این ذهنیتش توجه هم نمی کنه. گاهی در وجودات خارجی هم به همین ها مبتلا میشیم. ما یه وقتی مثال میزدی، یه زمانی، حالا نمیدونم الان هست یا نیست، اون زمان جوونی که میرفتیم تهران دنبال بعضی از کارهای مطبوعاتی و اینا، نهار میخواستیم بخوریم، یه چلو کبابی بود اول ناصر خسرو از طرف بزرگ جمهوری، همون سراح مسجد امام، حالا اون وقت میرفت که به طرف ناصر خسرو دست راست بود، نه چلو کبابی بزرگ جمهوری چیز بود یا تبریزی، تبریزی بود. این چلو کبابی دیوارای طرفینشو و روبرو شد دیوارو، همش آینه قدی بود از پایین تا بالا. خیلی وقتا این مسافر، خب مسافر خود بود دیگه، گاراژ ترانسپورت بود و از شهرهای مختلف و جاهای مختلف می آمدند و خب بازار کار داشتند و آمد و بعدم نهار می آمدن همونجا مثلا. ولی اینا خیلی هاشون حالا در عمرشون قاین قدی ندیده بودن، اصلا فکر نمی کردن، صاف می اومد اینجا، صاف می رفت شرق این خود تو آینه. ذهن انسان هم مثل این آینه است، بهش توجه نداره، موضوع و حکم قرار نمی گیره. ولذا حالا ها وقتی شیشه با آینه می زنن فوری میان یه زبدر روش می زنن، حالا یا با یک نوار به اصطلاح قرمز یا با گچ یه چیزی یه زبدر می زنن که بدونن اینجا اینجوره، اینجا همه جا الان هم اینطوره. یه عمارتی رو وقتی شیشه میکنن یه زبدرم روش میذارن که معلوم بشه اینطوری، بله و الا توجه بهش نمیکنن. از پشت شیشه داره میبینه یه جایی رو، شیشه هست، حالا این هم نیست، توجه نداره که اینجا وسط شیشه هست، صاف میخواد رد بشه، که اگر این علامت نبود همین پشکل پیش میامد. حالها به خصوص که مرسوم شده دربهای شیشه ای حتما باید روش علامتی بزنم،
مثل بلقیس که پاشو بالا زد و خواهد سر همون.
بله تو یاد اونجا چی فقط هم این صورت ما میگیم، نمیگیم هنیست هفت، واقعا گفتیم نه تنها در اینجا، در همه قضایا، نه قضایا، در تمام مدرکات انسانی، هر چی درک می کند در حقیقت وجود ذهنیشه. میگی زیدو دیدی؟ بله دیدم. دروغ میگی، زیدو ندیدی، صورت ذهنیشو دیدی تو، واقعیت اینه دیگه. اما عرف به اونا توجه نمی کنه، میگه زیدو دیدم، انکارم بکنی هی قسم میخوره، تکرار میکنه قسم رو که زیدو دیدم، خودشو دیدم، دروغ میگه، همه جا عکسشو دیده، عکس صورت ذهنیش بود. نه قبول داره خود. حالا این نکته در حقیقت، من حالا نمیخوام نعوذ بالله یه تعبیری بکنم که نه، اینا نکته های عرفیه. گاهی اون چرا که جای عرف است و عرفیات عوض میشه به استدلالیات، و از این جهت این مشکلات پیش میاد. هفت اینو هیچ منکر نیست، هیچ کس منکر این صورت ذهنیه نیست، و اینکه این صورت واسطه در ادراکات همه جا، هیچ بله همینو داریم میگیم، خود انکار نکردن. مرحوم آخوندم صورت ذهنیه رو کاملا قبول داره، انکارم نمی کنه، ولی همین به حالت این که عرف، تکلمات، تفهیم و تفهم، گفتگوهای مردم بر پایه توجه به این صورت ذهنیه نیست، ولذا مستقیما چند نداره در خارج القا میکنه. چرا؟ موجود نگفته ایشون وقتی که همین صورت رو داری در القا میکنی در خارج، همون وقت در خارج داری القا میکنی، یعنی طرف میبینه، دیدنش چیه؟ دیدن او چیه؟ اون همی صورت ذهنیه است؟ بدون صورت ذهنیه دیدن تحقق پیدا میکنه؟ اونم هست. این در این که صورت ذهنیه هم پیدا میشود شکی نیست، ولی اونی رو که موضوع قرار میدهد وجود خارجیشه. هر وقت شما به یکی گفته آقا ببینین لیوان رو، ببین، ببین یعنی چی؟ این الان یه وجوده اینجا، یکی اون وجودی که در چشم شما داره، یه وجودم در ذهن شماست، این وسط چشم شما از اون ذهن میگیره، همه جا اینطور، اختصاص به اینجا هم نداره. بنابراین نه، در این موارد اشکالی نداره. بله، میمونه اشکال در یک شق که اونجا عرض کردی که خود اونی که القا می کند فرض اینه اون موضوع نیست، بلکه این حاکی قرار می گیرد و خودش نمیتونه. وقتی میگیم زیدون فی ضرب زیدون فاعلون، این زیدی که الان القا کرد مبتداست، فی ضرب زیدون یه زید دیگره، پس این زید القا شد، کلمه زید به ذهن سامع، نه به ماهوی یک وجود خارجی، به ذهن او حاکیان از این زید دومی که دو این کلمه هست. اینجا میشه از قبیل دلالت. در این شق ناچاریم اینو بگیم، البته تعدد دال و مدلول هم داره و اشکالی نداره. وقتی اینجا در جا پذیرفتیم این نوع را، حالا میتونیم بگیم آقا در اون دو شق دیگر هم میتونیم بگیم اونا هم از این قبیله. اگر الان تا به حال گفتیم میشود گفت از قبیل القاء موضوع باشد، یعنی توجیهش به اون شکلم صحیحه، میشودم به این شکل باشه، استعمال یه لفظ فی نوعه او فی سنفه از این مراد باشه، نوع یا سنف هر دو شدنیست، مشکلی نداره در هر دو قسم. چندم حالا تو این چهار قسم یه قسم داریم که ناچاریم بگیم از قبیل القا نه دلالت، یه قسم داریم که ناچاریم بگیم از قبیل دلالت هست نه القا، دو قسم دیگه داریم که اون دو قسم صنف و نوع، اون دو قسم هر دو راه درش جایزون، به هر دو راه قابل توجیه، هر دوش می شود گفت درست. بله میتونیم هم اضافه کنیم که در عین حال با اینکه به دقت هر دو راه درسته، اما عرفاً همون راه دلالت رو میپذیره در این گونه مواردی که شدنی است. حالا تو این شق نفسه ناچار شدیم روی ناچاری رو بگیم، اما اونای دیگر رو با اینکه هر دو راه درش ممکنه، عرف همون شکل دلالت رو میپذیره و فرضم کردیم که اون هم اشکالی نداره. این بحث تمام. مطلب بعد، دلالات تابعتون لل اراده یا نه مستقلتون حل دلاله تتبع الاراده کما ینسبو به شیخ الرئیس و محقق طوسی خواجه نصیر الدین طوسی، یا نه مرادشون چیز دیگریست. هم توضیح و بیان مرادشون و هم بحث روی مطلب انشاءالله فردا که تا دیر نشده به جلسه اجتماع دفاع در این جلسه از شخص نیست، بلکه دفاع از قوم شیعه است، از نوع شیعه است. انشاءالله خداوند شر کفار را و شر این وهابیون رو که بدتر از کافرند ولو به لسان موحد از سر مسلمان ها کوتاه بفرماید.